تصور کنید 600 دلار پول میدین برای کنسولی که قدرت پردازشیش دقیقاً، یعنی بدون حتی یه ترافلوپ اختلاف، با دستگاهی که الان زیر تلویزیونتون خاک میخوره برابره.
یا مثلا 100 دلار میدین برای محتوای اضافه یه بازی که تا 8 ماه دیگه اصلا وجود خارجی نداره.
دقیقاً. خب به این کاوش عمیق خوش اومدین. امروز دوشنبه 8 ژوئن 2026 هست و ما یه مجموعه از گزارش‌های خبرنامه تکین مورنینگ رو روی میز داریم که خب روی کاغذ شاید کاملاً بی‌ربط به نظر برسن.
آره، 6 تا خبر از قلب صنعت گیمینگ، فناوری فضایی و البته هوش مصنوعی.
ولی میدونی وقتی اینا رو کنار هم میذاریم یه خط سیر روایی خیلی تکون دهنده شکل میگیره. مأموریت امروز ما برای شما که دارین گوش میدین بررسی اینه که چطور ابزارها و پلتفرم‌های روزمره ما دارن تغییر ماهیت میدن. از کنسول‌هایی که از سخت افزار ساده به آثار کلکسیونی تبدیل میشن تا هوش مصنوعی که لباس یه چت‌بات ساده رو در آورده و به یه دستیار کاملا خودمختار ارتقا پیدا کرده. بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم.
راستش این تغییر ماهیت خیلی بنیادی تر از چیزیه که در نگاه اول به نظر میرسه. ببینید، ما داریم از نقطه ای عبور میکنیم که عملکرد فیزیکی یه ابزار دیگه تنها دلیل یا حتی دلیل اصلی وجودش نیست.
درسته.
ما داریم معنای این ابزارها رو هم از نظر اقتصاد رفتاری و هم توی فرهنگ مصرف کننده کاملا بازتعریف میکنیم. نشانه های این تغییر بنیادین هم توی تمام اخبار امروز از استراتژی های خرد مایکروسافت تا پروژه های کلان تو مدار زمین به وضوح دیده میشه.
پس بیا از همین مفهوم تغییر ماهیت سخت افزار شروع کنیم. تو رویداد ایکس باکس گیمز شوکیس 2026، مایکروسافت از نسخه محدود ایکس باکس سری X25 برای 25مین سالگرد ایکس باکس رونمایی کرد.
که طراحیش واقعاً یه سفر کامل به گذشته است.
آره، بدنه پلاستیکی شفاف با رنگ سبز نئونی که مستقیماً از همون کنسول غول‌پیکر سال 2001 و البته اون ترند جذاب دستگاه‌های شفاف دهه 2000 الهام گرفته شده. وقتی روشنش می‌کنین لوگوی ایکس می‌درخشه، حافظه‌اش 1 ترابایت، یک کنترلر شفاف هم رنگ داره و قرار شده نوامبر امسال با قیمتی بین 599 تا 649 دلار عرضه بشه.
و نکته کلیدی دقیقاً همینجاست.
آره، اینجا همون جاییه که ماجرا بی نهایت جذاب میشه. شما برای گرافیک بهتر یا فریم ریت بالاتر پول نمیدین. مشخصات این کنسول مو به مو همون سری ایکس استاندارده. این حرکت خب مثل خریدن یه ماشین کلاسیک وینتیج میمونه. شما اونو برای مسابقه دادن نمیخرین، بلکه دارین یه ماشین زمان میخرین تا احساسات دوران کودکیتون رو بازیابی کنین.
و اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که مسئله حتی فراتر از یه خرید احساسی ساده است. این عملاً یه مانور بقا برای سخت افزارهای فیزیکیه.
یعنی به خاطر تهدید کلاود گیمینگ؟
دقیقاً. توی دورانی که نفوذ بازی‌های ابری با سرعت تصاعدی داره بازار رو میبلعه و موجودیت خود کنسول‌های فیزیکی رو تهدید می‌کنه، مایکروسافت باید دلیل جدیدی برای خرید یه جعبه پلاستیکی 600 دلاری خلق کنه. اونا مفهوم ارزش احساسی و کلکسیونی رو جایگزین نیاز فنی کردن.
که ظاهراً جوابم میده نه؟
خیلی زیاد. داده‌های بازار نشون میده که 40% از گیمرهای بین 30 تا 45 ساله حاضرن برای سخت افزارهایی که اونا رو به یاد دوران طلایی بازی کردنشون میندازه 2 تا 3 برابر قیمت اصلی پول پرداخت کنن. از طرف دیگه این یه پاتک مستقیم به کنسول 30 سالگی پلی‌استیشن 5 هم هست.
آها، همون که سونی تو دسامبر 2024 عرضه کرد؟
آره، و الان تو بازار ثانویه داره با قیمتهای نجومی دست به دست میشه. مایکروسافت با X25 داره به بازار میگه تاریخچه ما به همون اندازه قابلیت تبدیل شدن به یک دارایی لوکس و کمیاب رو داره.
چه جالب. پس اگه شما که دارین گوش میدین الان تو ذهنتونه که من این کنسول شفاف رو میخوام، باید بدونین که دیگه با یه خرید اینترنتی معمولی طرف نیستین. پیش بینی میشه موجودی این دستگاه تو عرض 5 تا 10 دقیقه تو کل دنیا تمام بشه.
پس باید سریع باشن.
بله، استراتژی هوشمندانه برای شما اینه که از همین الان اطلاعات پرداخت و آدرستون رو تو فروشگاه‌های مثل آمازون یا بست بای ذخیره کنین تا تو لحظه پیش خرید اصلا درگیر وارد کردن شماره کارت نشین.
خب اما اتکا به نوستالژی سخت افزاری تنها تغییر استراتژی مایکروسافت نیست. اونا دارن یکی از قدیمی ترین قوانین نانوشته این سنت رو تو بخش نرم افزار هم میشکنن.
دقیقاً، که ما رو میرسونه به یه تغییر پارادایم بزرگ، معرفی رسمی پرسونای 6. بعد از یه دهه انتظار، تریلری که پخش شد یه اتمسفر کاملاً تاریک و فضای قبرستان رو نشون میداد. اما بمب خبری گیم پلی بازی نبود.
نه، نحوه ارزش بود.
آره، بازی قرار همزمان روی پلی‌استیشن 5 کامپیوتر و از همه مهمتر تو همون روز اول عرضه روی سرویس ایکس باکس گیم پاس در دسترس قرار بگیره. همزمان هم اعلام شد نسخه احیای پرسونای 4 یا همون ریوایوال تو فوریه 2027 عرضه میشه.
آمار بازدیدش هم عجیب بود.
146 هزار بازدید تنها تو 2 ساعت. یعنی عناوین انحصاری خود ایکس باکس مثل گیرز آف وار رو کامل تو سایه قرار داد. زمان عرضه احتمالی هم پاییز 2027 یا اوایل 2028 هست. من واقعا اینجا گیج شدم. یعنی سونی همین الان بزرگترین برگ برنده بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی خودش رو دو دستی تقدیم رقیب کرد. تو این بازار 180 میلیارد دلاری امروز مفهوم بازی انحصاری دیگه رسما مرده.
ببین، نکته شگفت‌انگیز در اینجا اینه که سونی چیزی رو تقدیم نکرد. این اقتصاد بیرحم توسعه بازی های مدرنه که تصمیم میگیره. انحصارگرای مطلق دیگه اصلا توجیه ریاضی و اقتصادی نداره.
خب چون هزینه خیلی بالاست.
آره، وقتی ساخت یه بازی تریپل ای صدها میلیون دلار هزینه میبره، محدود کردن فروش فقط به یه پلتفرم خاص یه جور خودکشی مالیه. مایکروسافت با 34 میلیون مشترک گیم پاس طبق آمار 3 ماهه اول 2026 یه پیشنهاد رد نشدنی روی میز سگا گذاشته
که بازار هدفشون خیلی بزرگتر میکنه.
خیلی. اونا بازار هدف پرسونا رو از 3 تا 5 میلیون طرفدار هاردکور به یک باره به 10 تا 15 میلیون بازیکن بالقوه تو بازارهای غربی گسترش میدن. این نشون دهنده تعمیق روابط سگا و مایکروسافته. دوره های انحصار تو صنعت که قبلا 1-2 سال بود داره کاهش پیدا میکنه به 3 تا 6 ماه.
پس اگه تا به حال پرسونا بازی نکردین، الان بهترین زمان برای ورود به این دنیاست. نیازی نیست تا پاییز 2027 صبر کنین. میتونین با پرسونای 5 رویال که معمولاً 50% تخفیف میخوره شروع کنین یا منتظر همون نسخه بازسازی شده پرسونای 4 تو سال آینده بمونین تا با این ترکیب جذاب شبیه ساز زندگی اجتماعی و مبارزات نوبتی آشنا بشین.
آره، ولی خب بیاین واقع بینم باشیم. مدل‌های اشتراکی مثل گیم پاس برای مشترکین فوق‌العاده‌ن، اما اقتصاد مدرن بازی‌سازی استودیوها رو به شدت تحت فشار گذاشته و اونا مجبورن راه‌های جدیدی برای درآمدزایی پیدا کنن
که گاهی وقتا هم حسابی بحث برانگیز میشه.
دقیقاً، که ما رو میرسونه به استراتژی عجیب بازی فیبل، جایی که مرز بین تأمین مالی یه پروژه و ناامید کردن مصرف کننده خیلی باریک میشه.
راستش این خبر خیلی عجیبه. استودیوی پلی‌گراوند گیمز یه بسته الحاقی داستانی یا همون DLC به نام فرقه قهرمان معرفی کرده که تمرکزش روی یه فرقه باستانی تاریک تو منطقه جدیدی از آلبیون هست. مشکل کجاست؟ بازی اصلی 23 فوریه 2027 منتشر میشه، اما این محتوای اضافه 8 ماه قبل از عرضه خود بازی معرفی شده
و فقط هم تو نسخه 100 دلاری قرار داره.
آره، نسخه پرمیوم. این کار دقیقا مثل اینه که شما برین یه رستوران و اونا از شما بخوان پول دسر رو همون اول پرداخت کنین، در حالی که هنوز حتی منوی غذای اصلی رو هم ندیدین.
آیا واقعا اونا یه تکه از محتوای بازی اصلی رو بریدن تا جداگانه به ما بفروشن؟
خب نگرانی مصرف کننده ها بابت مفهوم محتوای حذف شده کاملا بجاست. همه ی ما انتقاداتی که سر Mass Effect 3 به EA وارد شد رو یادمونه. اما اگه بخوایم منطقی دو روی سکه رو بررسی کنیم، باید مکانیزم توسعه بازی های مدرن رو درک کنیم.
یعنی پشت پرده اتفاقات دیگه ای میفته.
آره، تو پروژه های بزرگ تریپل ای مثل ویچر 3 یا سایبرپانک یا همین فیبل برنامه ریزی خطی نیست. وقتی بازی وارد فاز نهایی میشه، ما با یه مرحله ای روبرو میشیم به اسم قفل شدن محتوا
که دیگه چیزی به بازی اضافه نمیشه. دقیقاً، تو این فاز تمام تمرکز برنامه نویسا روی رفع باک ها و بهینه سازیه. تو این مدت صدها نویسنده، طراح محیط و انیماتور که نمیتونن دست روی دست بذارن. استودیو هم نمیتونه حقوقشون رو قطع کنه. بنابراین این تیمای هنری بلا فاصله کار روی نقشه راه پس از انتشار رو شروع میکنن.
آها، پس این برنامه ریزی موازی یه رویه استاندارد برای مدیریت منابع استودیو هاست، نه لزوماً یه توطئه برای بریدن داستان.
دقیقاً همینطوره.
با وجود این توضیح منطقی، پیشنهاد هوشمندانه من به شما که شنونده ما هستین اینه که نسخه 100 دلاری رو پیش خرید نکنین. هیچ نیازی به عجله نیست. وقتی بازی اصلی عرضه شد، یه هفته منتظر بمونین و نقدهای منابع معتبری مثل IGN یا گیم اسپات رو بخونین. اگه مشخص شد که بازی اصلی یه تجربه کامل 40-50 ساعت است، اون وقت میتونین تصمیم بگیرین که نسخه پرمیوم ارزش خرید داره یا نه.
کاملا موافقم.
بسیار خوب، صحبت از گسترش مرزها و همکاری‌های غیرمنتظره مثل سگا و مایکروسافت شد. بیاین مسیر صحبت رو عوض کنیم و بریم سراغ نهایی‌ترین مرز ممکن، یعنی فضا و یه همکاری کاملا غیرمنتظره تو این حوزه.
منظورت لباس‌های فضایی مأموریت آرتمیس 4ه که قراره تو سال 2028 انجام بشه؟
آره. شرکت آکسیوم اسپیس لایه داخلی این لباس فضایی رو معرفی کرده که وظیفه حیاتی تنظیم دما رو بر عهده داره. این لباس با سیستم خنک کننده مایع دوگانه و طراحی سه‌بعدی ساخته شده تا فضانوردها بتونن دمای منفی 173 تا مثبت 127 درجه سانتیگراد رو تحمل کنن. اما قسمت عجیبش، شریک تجاری آکسیوم اسپیس تو این پروژه است برند مد ایتالیایی پرادا.
چه خیلی ها رو متعجب کرد.
واقعا چرا پرادا؟ چرا مهندسای ماسا خودشون این پارچه رو ندوختن؟ آیا این فقط یه شیرینکاری تبلیغاتی تا لباسای فضایی تو فشن شوها زیبا به نظر برسن؟
خب، این موضوع یه سوال بسیار مهم رو مطرح میکنه. اما جوابش اینه که به هیچ وجه تبلیغاتی نیست. ببین، برندهای لوکس تو مهندسی مواد و پارچه تخصص فوق‌العاده بالایی دارن.
یعنی تخصصشون از ناسا بیشتره تو این زمینه؟
تو بحث ارگونومی و نساجی، بله. تجربه پرادا تو طراحی لباس‌های فشرده‌ساز ورزشی و بافت‌های بدون درز دقیقاً همون چیزیه که برای 6 تا 8 ساعت پیاده‌روی فضایی نیازه تا تحرک فضانوردان محدود نشه. به علاوه، این یه زمینه‌سازی برای دهه 2030 و عصر توریسم فضایی تجاریه
که بلیط‌هاش 10 میلیون دلار قیمت داره.
آره، بلیط‌ها 50 میلیون دلار قیمت دارن. مشتری‌های فوق ثروتمند انتظار یه تجربه پریمیوم رو دارن. این همکاری نشون میده که اکتشافات فضایی داره از پروژه‌های کاملاً دولتی و علمی به سمت تجاری سازی لوکس و برندینگ حرکت می‌کنه. دقیقاً مثل زمانی که اومگا ساعت اسپیدمستر رو برای مأموریت آپولو ساخت.
پس در واقع شما که دارین گوش میدین باید درک کنین که لباس فضایی هم داره تغییر ماهیت میده. از یه ابزار صرفاً محافظتی به یه محصول پیشرفته تجاری و لوکس. و این گذار ما رو مستقیماً به سمت اخبار هوش مصنوعی میبره.
دقیقاً همونطور که لباس‌های فضایی دارن ارتقا پیدا می‌کنن، ابزارهای روزمره هوش مصنوعی ما هم توی جهش عظیم دارن از رابط‌های کاربری ساده به عوامل کاملاً خودمختار تبدیل میشن.
درسته، گزارش‌ها نشون میده که ChatGPT داره به یه سوپر اپلیکیشن تمام عیار تبدیل میشه. اون ابزار کودکس رو برای برنامه نویسی ادغام کردن و عواملی یا همون ایجنت هایی ساختن که میتونن کارهایی مثل رزرو هتل یا طراحی با کانوا رو انجام بدن. گرگ براکمن صراحتاً گفته که دوران چتبات ها به پایان رسیده.
و این یه حرکت استراتژیک قبل از عرضه اولیه سهامه.
دقیقاً. IPO برای رسیدن به ارزش 80 تا 100 میلیارد دلاری. تازه احتمالاً قیمت اشتراک رو هم به 30 تا 40 دلار تو ماه افزایش میدن. همزمان مایکروسافت تو رویداد بیلد 2026 از ترمینال هوشمند نسخه 0.1 رونمایی کرده که یه ابزار متن باز با قابلیت‌های بومی هوش مصنوعیه. اما صبر کن، یه جای کار میلنگه.
چطور؟
خب، ChatGPT داره به یه سیستم عامل کاری تبدیل میشه، درسته؟ اما مایکروسافت خودش مالک 49% از اوپن ای آی هست و 13 میلیارد دلار روش سرمایه گذاری کرده. آیا ساختن سوپر اپلیکیشن توسط اوپن ای آی در واقع رقابت مستقیم با کوپایلوت خود مایکروسافت نیست؟
کاملا درسته. این یه تنشن استراتژیک خیلی جدیه. اوپن ای آی میخواد فراتر از حق اشتراک از طریق کمیسیون‌های فروشگاهی مثلا رو خریدهای بوکینگ درآمدزایی کنه.
و مایکروسافت چی؟
از اون طرف ابزار رایگان و متن‌باز مایکروسافت نشون میده که استراتژی اونها تبدیل کردن خود ویندوز به پلتفرم برتر برای عوامل هوش مصنوعیه. اونا میخوان ایجنت‌ها روی سیستم عامل خودشون اجرا بشن.
خب برای شما شنونده‌ها مخصوصا اگه برنامه نویس هستین، این یعنی ابزارهای قدرتمند اما گرومونتری تو راهن. اما نگران نباشین، کاربرای مک و لینوکس هم میتونن از جایگزین‌هایی مثل وارپ یا پلاگین‌های آیترم تو استفاده کنن که قابلیت‌های مشابهی دارن.
دقیقاً، گزینه‌ها همیشه وجود دارن.
خب بیاین مباحث امروز رو جمع‌بندی کنیم. ما درک کردیم که چطور سخت افزارها به آثار کلکسیونی و نوستالژیک تبدیل میشن. انحصارهای کنسولی شکسته میشن، مدل لوکس به ماه میره و البته هوش مصنوعی از یه مخاطب چت به یه دستیار خودمختار بدل میشه.
و همه اینا من رو به یه سوال عمیق و تأمل برانگیز برای شنونده هامون میرسونه. وقتی عوامل خودمختار هوش مصنوعی قراره کدای ما رو بنویسن و سفرهای ما رو رزرو کنن و از اون طرف کنسولای بازی ما بیشتر شبیه قطعات موزه‌ای شدن تا صرفاً دستگاهی برای بازی،
آره چی میشه؟
آیا ما داریم از کاربران مستقیم تکنولوژی به مدیران و تماشاچیان تکنولوژی تبدیل میشیم؟ اگه فردا هوش مصنوعی سوپر اپلیکیشن شما تصمیم بگیره اون کنسول محدود 600 دلاری ایکس باکس رو بدون پرسیدن از شما پیش خرید کنه، چه واکنشی نشون میدین؟
عجب سناریویی. خیلی ممنون از شما که تو این کاوش عمیق همراه ما بودین. حتما به این مفاهیم فکر کنین. تا برنامه بعدی کنجکاو بمونین. خدا نگهدار.